أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
درسات داشتیم در خصوص مبلکات بود و قسمت های مهمش را می گفتیم. بعضی از مبلکات دیگر که از مبلکات بالاتر است لازم است اشاره بشود و بعضی از اونها هم در این بحث در این جلسه اشاره می کنیم. از جمله مبلکات در طریق سلوک در همه منازل سلوک، یعنی در منازل اولیه، در اواسط سلوک، به صورت‌های مختلف، یعنی در مراتب مختلف برای سالک مبلک هست، مسئله شرک هست. شرک را اصل کلی شرک تا حدودی برای ما معلوم است، شنیده ایم و تا حدودی می دانیم. عنوان کردن بنده به این حساب است که در غایب و جزئیاتی که می شود گفت و در این مسئله هست توضیح داده شود و توضیح بدهیم. برای همه شرک به نحوی مهلک است، برای سالک هم مهلک است. ما از اون نظر که مهلکات برای سالک الالله چیست مسائل را عنوان می کنیم. شرک برای عموم مهلک است در مراتب مختلف. شرک برای سالک هم از مبلکات است و خیلی هم از مبلکات اعظم است برای سالک. شرک در مراحل اولیه سلوک به نحو جلوه می کند، در مراتب بعدی سلوک، در منازل بعدی سلوک به نحو دیگری جلوه می کند، یعنی دقیق تر از مراتب دقیق شرک. و در نهایات هست که انسان از شرک خلاص می شود و قبل از نهایات، یعنی در منازل اولیه و اواسط سلوک، شرک برای انسان دامنگیر هست و به هر اندازه که انسان به شرک مبتلا باشد به همون اندازه در سلوک براش مهلک خواهد بود و لطماتش را خواهد خورد. حالا من شروع می کنم به بسیار توضیح شرک. خوب دقت بکنید که شرک اولا یک کلمه ایست دارای مفهوم وسیع اما مراتب دارد. شرک دارای مراتب است. اجمالا شنیده اید شما شرک جلی داریم و شرک خفی داریم. کلی اینجور گفته می شود و درست هم هست. اما همین شرک جلی باز مراتب دارد، شرک خفیش هم باز مراتب دارد. در هر صورت شرک دارای مراتب است. مرتبه اول شرک که شرک جلی حساب می شود و این خب زیاد برای ماها مبتلابه نیست، برای کسی که قدم در طریق سلوک می گذارد، برای اکثر مؤمنین این مرتبه زیاد مطرح نیست و شرک جلی نامیده می شود. عبارت هست از این که انسان غیر از ذات مقدس حق در نظام وجود مؤثر دیگری را به اصطلاح معتقد باشد که چیزی هست در نظام وجود غیر از خدا، چیزهایی هستند در غیر از خدا در نظام وجود که اونها مؤثرن، اثر دارن، استقلال در تأثیر دارن، چیزی هستن، اثری دارن، حسابی دارن در نظام وجود و به این لحاظ هم اونها را عبادت بکند. این شکل جلی که شما از حالات خصوصیات مشرکین که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در زمانهای قبل از رسول الله و در زمانهای بعدی هم همچنین، احیانا الان هم در بعضی از گوشه و کنار بعضی جاها کسانی اینجور بودند و هستند. عرض کنم که اجمالا شما و ماها شنیده ایم که مشرکین بودند و در زمانهای سابق زیاد بودند، بعدها هم پیدا می شوند از این تیپ مشرک ها که از این نوع شرک برخوردار هستند. بیکاری های زیادی در خصوص مذاهب متنوع در بین مشرکین هست که اگر یه وقتی خواستید این روزا به قسمت های در تفسیر المیزان آیت واتوار زانو ماله اشاره شده و در کتب دیگر. همینقدر چه خودش دامنه مبسوطی دارد، چه جلی به همین معنا که گفتیم. دوباره تکرار میکنم، شرک جلیل در این معنی است که انسان در نظام وجود چیزی را معطل بداند، یعنی چیزی را حساب روش فعال بشود که استقلال دارد، تأثیری دارد و برای همون استقلال و در تأثیرش برگردد و عبادت بکند. مشرکین در مذاهب مختلف شرک جلیل این مسئله در همشون بوده. یکیشون مثلا آفتاب را مؤثر می‌دانسته، بعداً به خود آفتاب یا به صنم یا آفتاب عبادت می‌کردن. یکی مثلا فلان ملک را، یکی فلان جن را، یکی فلان انسان را، یکی فلان موجود دیگر را، موجودی را در نظام وجود غیر از خدا صاحب اثر دانستن، استقلال در تأثیر به او دادن و بعد برگشتن به همین حساب برگشتن به اون عبادت کردن، پرستش کردن. این شرک جلیل در تعریف کلیش خوب مؤمنین و همچنین سالکین به این نوع شرک معمولا مبتلا نیستن، چیزی را مؤثر بدانند و بعدش پرستش هم بکنند. البته به اون صورت های دیگرش که بعدا توضیح خواهیم داد به چیزی در این عالم انسان تأثیر معتقد باشد غیر از خدا و احیانا اون را ببیند و به اون متوجه باشد و حساب براش باز بکند، این صورتش برای مؤمنین و احیانا برای سالکین در مراحل اولیه ممکن است مطرح باشد که باز زلالت است و مهلک. اما دیگه این صورتش نیست در بین مؤمنین و در بین سالکین که عبادت هم بکند به اون چی که بهتا تأثیر براش معتقد است. من و شما مبتلا به شرک هستیم، آن در توضیحات بعدی معلوم می شود، اما عبادت دیگه نمی کنه. یعنی ما اصلا گرفتار شرک هستیم، اصلا ما در عالم کثرات گیر کردیم و لذا هم کارمون آنچنان که باید درست نمی شود. به توضیح خواهیم داد به شرک خیلی محکم هم گرفتار هستیم، الا آنکه در این حال که به شرک یعنی به تأثیر یک چیز معتقد هستیم، به استقلال در تحصیل یکی طور ناخودآگاه معتقد هستیم یا اقلا بدون استقلال معتقد هستیم و گرفتار شرکت ما که برگردیم عبادت بکنیم به اون چی که مؤثر میدانیم، این در ماها نیست. فلذا شرک جلی در مؤمنین و در سالکین پیدا نمیشود. اینا تیپ های مشرکین هستن که بوده اند و الان هم هستن، سابقا زیاد بودن در مذاهب مختلف که سنم ها درست میکردن و چی میکردن؟ عبادت میکردن بر اون چی که اون را مؤثر میدانستن در نظام وجود و عبادت و پرستششون هم به عنوان جلب منفعت و دفع ضرر بود، چون اون موجود را مؤثر میدانستن، براش حساب قائل بودن، چیزی میدانستن در نظام وجود بهرم پرستش میکردن که از خیرات وجودی اون بهرمند باشند و احیانا اون میتو شفاعتی داشته باشند. حالا این خودش که بحث مفصولی است، این در اینجا برای ما مبتلا به نیست. ما گفتیم از نظر اون که در سلوک مطرح است در اینجا بحث میکنیم، این شرک جلیل. شرک خفی در مقابل این شرک خفی، شرک خفی این است که انسان چیزی را از موجودات در نظام وجود تأثیر براش معتقد باشد که این اثری دارد و استقلال در تأثیر دارد، منشأ اثر هست، ولی به اون عبادت نکند، عبادت نکند بلکه اطاعت بکند در برابر آنچه که خدا از او میخواد. یعنی در واقع عبودیت و پرستش نیست، اما اطاعت از آنچه که مؤثر میداند هست در برابر اطاعت از ذات مقدس هست. این شرک خفی در یک تعریف کلی. خوب دقت کنه که این یه مقدار بحثی روز ما یه مقدار دقت بیشتر میخواد. چیزی را تکرار میکنه، در نظام وجود تأثیر بهش قائل بودن، به او متوجه بودن، او را چون مؤثر میدانیم اصلا متوجه به او میشویم، چون اثر میبینیم در او، در خود او متوجه میشویم و از اون اطاعت هم میکنیم در برابر اطاعت هست. این شرک خفی است. خود این تعریف کلی بود از شرک خفی. این باز ریزکاری ها و مراتب مختلف دارد. مثلا از باب مثال، کسی که از یک انسانی اطاعت می کند، یعنی گفته او را، امر او را عمل می کند در برابر امر خدا، چون این انسان را منشأ اثر می داند، توجه به اون دارد، بالاخره در حیات و زندگی خودش، در موجودیت خودش، در رفاه خودش، در آسایش خودش، الی آخر دیگه در دست خطر از خودش، این انسان را منشأ اثر می‌داند. چون منشأ اثر می‌داند به او توجه دارد، و چون توجه دارد احیانا منشأ اثر می‌داند در جاهای گفته های او را تبعیت می‌کند که در خلاف گفته ها یا امر او را تبعیت می‌کند که در جهت مخالف امر حضرت حق افتاده است. این شرکه چیست؟ شرکه خفی. اما از اون شرک های خفی که نزدیک به جلی است، دقت میکنید شرک خفی است، اما از شرک خفی هم گفتم مراتب دارد دیگه، اما خیلی روشن است این شرکت. و از این بابت در کل یاد بگیرید، کلن از تواقید، یعنی از انسان های حاکم دارای حکومت ظاهر و اقتدار و سلطنت و اصلا جاه و جبروت، تبعیت کردن و از اونا اطاعت کردن، پرستش نیست، اطاعته، اطاعت کردن در مقابل اوامر حضرت حق، این خودش شرک است. چون شرک چیه؟ شرک به اصطلاح خفیست. این یک مثال بود که عرض کردم. خب ممکنه این را در یه جای دیگه حساب کنید. فرض بکنید که کسی تبعیت می کند، این حالا مقدار که عرض می کند، این مقدار صورت خفیترش هست. از شخصی تبعیت نمی کند، خوب دقت کنید، از کسی، از موجودی اطاعت و تبعیت بکند به عنوان مؤثر دانستن، اینجور نمی کند، به این مرتبه از شرک گرفتار نیست. اما یک تبعیتی از غیر دارد، از غیر دارد، این غیر هم آنچنان دور نیست، خود اوست، خود انسان است، خود انسان به قول مرا خیشتن انسان در برابر کی؟ در برابر ذات مقدس حق. تبعیت از خود می کند، از خواسته خود می کند، اطاعت از خود می کند، اطاعت از خواسته خود می کند، اطاعت از نفس می کند، تبعیت از نفس می کند. آنچه نفس امر می کند با زبان بی زبانش، از او تبعیت می کند، از او اطاعت می کند، مانند من و شما. این دیگه هیچ دیگه مثال پیدا کردن در اینجا آسان است. مانندگی مانند من و شما، از خود در برابر خدا اطاعت کردن، از خود یعنی نفس خود، از خواسته نفس خود، این هم مرتبه است از شرک چی؟ از شرک خفی. اینجا آنچه مطاع قرار گرفته در برابر مطاعی که مطاع واقعی باید باشد که حضرت حق است، عبارت است از خود انسان. سعدیا چون بود شکستی خود مباش، خودپرستی کمتر از اصنام چیه؟ نیست. این صنم دیگه خیلی صنم بالاتر. صنم یعنی آنچه که از او اطاعت میکنین در برابر اطاعت حق، این اینجا هست. لازم نیست خارج از وجود خود انسان باشد، خود انسان برای خود صنم باشد، این شرکت شرک خفی است و از اون مراحل خطرناک شرک خفی هم هست. عرض کنم که این هم یک مرتبه. مرتبه دیگر از شرک خفی، خوب دقت کنید، حالا من در اینجا بهتره که این ثابت با این مرتبه کلام برای خوب خوندم، آیه هم بخوانم که برای ما روشن میشود که این شرک است. این اصلا خود را در واقع معبود قرار دادن است، یک نوع دقیقاً و رقیقاً به خود پرستش کردن است. اصلا نظر قرآن اینه، یعنی این نوع تبعیت از خود در برابر خدا، اطاعت از نفس در برابر خدا، از نظر قرآن کریم خودش عبودیت نفس است، عبادت نفس است، پرستش نفس است. یعنی تعبیر قرآن از اونش که من برای شما توضیح دادم دقیق‌تر و خطرناک‌تر و تحقیق کننده‌تر. اصلا کسی که از نفسش تبعیت میکنه، خب ما الان گفتیم که به شرک خفی مبتلاست و چون اطاعت میکند از غیر خدا، اما قرآن نه تنها اطاعت از غیر خدا میداند که هیچ، بلکه همین اطاعت را نوعی عبادت میداند. یعنی در واقع این آدم را مشرک در مقابل عبودیت هم حساب میکند، مانند همون مشرکین مبتلا به شرک جلی که مثلا موجودی را مثلا آفتاب را مؤثر میدانند و بعد چون مؤثر میدانند در برابرش پرستش هم میکنند، که گفتیم شرک جلی است. مثلا آفتاب یک نمونه است برای بعضی که آفتاب پرست بودند. کسی که نفس خودش را تبعیت میکند، اطاعت از نفس خودش میکند، این را خدا قرآن پرستش کننده در برابر نفس خود میداند. یعنی میگوید که این آدم خودش معبود خودش هست. این تعبیر قرآن هست چقدر تونتر از اونه که گفتیم حادتر توند و حادتر میگم، چون ما خودمون میترسیم به نفس خودمون میخوام صحبت کنیم. بلید واقعیت همان است که قرآن بیان میکند. اینجا به این آیات دقت میکنیم. سوره فرقان آیه 43: ارأیت من اتخذ الهه هواه افا انت تکون علیه وکیلا. آیه را بر خودتون هرچی میتوانید دوستان و خانم ها مطالعه بکنید. اگر خوب خواستید بدانید که ما به چه صورت به این شرک مبتلا هستیم، به شرک یعنی بت ما خود ماست و اصلا ما موحد در مقام بودیت نیستیم و بلکه انشاءالله بترسیم، در روی این آیه و آیه بعدی که مشابه همین آیه است تقریبا دقت بکنید. 43 از سوره فرقان: ارأیت من اتخذ الهه هواه. آیا میبینی آن کس را که اله او هوای اوست؟ معبود او چیه؟ هوای اوست، یعنی معبود او نفس اوست یا هوای نفس اوست. به هوای نفسش پرستش میکنه، به نفسش پرستش. این آدم را میبینی، یعنی نگاه میکنی به اینجور آدم ها. به رسول اکرم صلوات الله علیه خطاب است. لعن آیم خودش هم حساب زیاد دارد. دوباره من ترجمهش میگم: ارأیت، آیا نگاه میکنی به آنچه معبودش نفسش است؟ اصلا انت تکون علیه وکیلا. بعدش کوبنده تر از صدرش میگه: آیا تو میخواهی درباره اینها وکالت بکنی؟ تو میخواهی درباره اینها به تو دم بزنی؟ این که دیگه معلومه وضعش چیه. حالا من این یعنی لحن آیه اینجور نشان میده: افه انت تکون علیه وکیلا. کسی که خودش تنم و خودش هست، میخواهی یعنی او را نجات بکنی؟ این مادامه که در این گمراهی هست، نجات براش چیه؟ نیست. افه انت تکون خیلی تهدید کننده است. آیه 23 از سوره جاسیه، آیه دوم که گفتم: افرأیت من اتخذ الهه هواه. اینجا شبیه همون تعبیره. آیا میبینی رو اینکه میبینی، نگاه میکنی اون کسی که اتخذ الهه هواه، هوای او الهه بوست، معبود بوست. اله معنی معبود داری در مرام بودی. و از الله الله علی علمی، و خدا این را با این روشنایی و علمی که هست به گمراهی انداخته. یعنی این اندازه که روشن است معبود چیست، با این روشنی خدا اینجور آدم را چون تبعیت سنم نفس خود می کند به چی انداخته؟ به زلالت انداخته. و ختم علا سمعه و قلبه. به لحاظ همین شرک و سنم خود پرستیش، یعنی نفس پرستی خودش، خدا به گوش او به قلب او مه زده و جعل علا بسره غشاوه، بر چشمش پرده انداخته. فمن یهدیه من بعد الله. چی کسی که این آدم را دیگه غیر از خدا نجات بدهد؟ افلا تذکرون. به خود نمی آید. بینید این چه لحنتون دید که این شرک خفیه است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که من می ترسم به شما از شرک کبیه. این لحن شرک جلی ازش نجات پیدا کردن خیلی آسان است تا شرک خفیه، و خطر شرک خفیه خیلی بالاتر است در شرک جلی. این شرک اگر برای سالک باشد، سالک اگر از اول در نفس خود را نبندد، اگر بنای نباشد که این سنم را بگذارد، چنان از همون اول راه براش بسته است. ولی زمانی که با صافی و روشنی از اول میگن مهمترین و اساسی ترین و رکن اساسی در سلوک از اول عبارت است از مقابله با نفس و از جهاد باشی، از جهاد با نفس. اصلا در این سفر اولین سرمایه و اولین مسئله اساسی عبارت است. چون اگه ما میخوایم خدا را عبادت کنیم، سلام رحمتون باد، باید خدا را عبادت کنیم و از شرک در عبودیت خلاص بشیم. شرک در عبودیت این نیست فقط آفتاب را عبادت کنیم و خدا را، و این نیست فقط طاغوت را اطاعت کنیم و خدا را، و بلکه این هم هست که شرک، که ما هم به خدا عبادت کنیم و هم به کی؟ و هم به خود. این شرک هست. شرک در وجودیت نمیشود پیش رفت. متاسفانه، خیلی هم متاسفانه، این که خدا هر چیزی را ببخشد شرک را حساب نادیده نمیگیرد. این دیگه از همش دردناک هست. فرزان راه به طور کلی بسته است. خیلی معمولا ما بچه با بچه ها صحبت میگه دو تا چهار تا بسته هست. آن میخواهید فرز فرماد که از باب مثلا تکبیر دیگه، تکبیر دو تا چهار تا خیلی روشن. این الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک را نادیده نمیگیرد. چیزها دیگر را خب فرز فرماد که نادیده بگیرد، خب میگیرد، خاص میگیرد، نادیده میگیرد، عفو میکند، مغفرت شامل میشود. اما این الله در دو مورد در قرآن با صراحت فرموده این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سوره نساء 116 این آیه خوندم براتون. این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک را مشمول مغفرت نمی کند، اما مادون شرک را برای هر کسی که خواست می بخشد. و من یشرک بالله فقط زل زلال مبینا، کسی که به خدا شریک قرار داده خیلی در زلالت بعیدا، در زلالت خیلی دور و طولانی افتاده است. یعنی هر چی تلاش بکند راه به جایی نمی برد. دقت میکنید؟ خوب دقت بکنید. مهلک است در سلوک شرک بود، خود مطرح بودیم در برابر خدا، به تعبیر خود قرآن هوای ما مطاع ما بود، معبود ما بود، نفس ما معبود ما بود، که شرک خفی نامیده می شود. این برای سالک مهمتر مانع است و خدا هم هیچ وقت این را نادیده نمی گیرد. یعنی سلوک با این مسئله پیش رفتی ندارد. زل زلالم بعیدا، زلالت هیچ کسی آخرش را هم هیچ کس نمیتواند اندازه گیری بکنه که چه آخری دارد و چه زلالتی. زلالت کوچک هم نیست. در قرآن زلالت ها را وقتی بیان میکنه در جاهای به خصوص زلال بعید تعبیر آورده، یکیش هم همینجاست. فقط زل زلالن بعیدا، خیلی در زلالت هست کسی که از سنم خود اطاعت میکند. این در سلوک فایده ندارد، این به جای نمیرسد. مشابه این آیه 48 سوره نساء است. به من تمام با روی آیات قرآن پیش میام، معلومه که به روایات نه، یعنی در توحید شوید اونقدر ما آیات دارای اشارات داریم که اصلا نوبت به این که فرصت، یعنی به این که انسان به روایات برسد نمیرسد. من شب که مطالعه کردم هر چی خواستم خلاصه بکنم بالاخره چند تا آیه نوشتم. مثلا آیات یکی دو تا نیست، اشاراتش چه حساب ها دارد. سوره نساء آیه 48 هم مشابه همین آیه است. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک را مغفور نمی کند، نمی بخشد و یغفر ما دون ذلک، چیزا دیگر را می بخشد. و من یشرک بالله، هر که به خدا در مقام عبودیت شریک قرار بدهد فقط افترا اسما عظیما، به خدا خیلی افترا گفته، اونم چه افترایی، و این را خدا نمی بخشد. خب بنابراین این مرحله از شرک که ماها عموماً گرفتار هستیم، چه مؤمنین کلن و سالکینی که هنوز به مراحلی نرسیدن گرفتار هستند، این مرحله از شرک هست که عبارت هست از عبادت کردن از خود، یعنی اطاعت کردن از خواسته های خود با صراحتی که از خود قرآن کریم استفاده می شود. و این مهلک هست. مهلک هم به اون معنا که گفتی مثلا راه را میبندد از اول. مهلک به اون معنا که مثلا اینو به اصطلاح خدا نادیده بگیرد از اون چیزها هم نیست. خدا نادیده هم نمیگیرد. خب در همین باب است، یعنی یک طرف این قضیه شما میدانید دیگه، تبعیت از نفس خود ماست. در اون ور قضیه یک چیز دیگر هم دارد. تبعیت از چی؟ تبعیت از گفت شیطان است. اونجاش هم عبادت شیطان است. این یک لینگه وضعیه بود که من گفتم در این مرتبه شرک خفی اطاعت از خواسته خود با اون توضیح گفتم در سلوک مانع است و نمیذارد پیش بره انسان با بیانش گفتم. اما این یک صورت، یک سوی دیگه هم دارد و اون این که ظاهرن اطاعت از خود است، عبادت خود است، اما این دو جنبه دارد. باطلن چیه؟ اون ور قضیه چیه؟ اون ور قضیه که ماورای من است، ماورای نفس من است، این نفس متاسفانه ابزار شده برای اون ماورا، ولی اصل قضیه نیست. اصل قضیه چیه؟ اون ماوراست، شیطان است. شیطان میدانه با ابزار وارد بشه. هیچ کس در باطن خودش شیطان را نمییابد وقتی مراجعه کرد، مانند من و شماها البته، کسان بالاتر ممکنه بیابد، ولی ماها شیطان نمییابیم در باطن خودمون. چی مییابیم؟ خودمون را دیگه. هر چی شما الان حساب بکنید، خیلی الان هم میتونه حساب رو بعدم وقتی شب میخوابه حساب رو کنید، خواب رو خوب ببرد. از کنم که هر وقت میخواد حساب کنه انسان، هر چی میخواد، کار مثلا دنیایی علاقه، کار بعد معصیت، ببینید اون چیزی که تکیه شما را دعوت میکنه، اونی که میخواد خود شما هستی، شیطان فعلا مطرح نیست، اونسوس. اینو جلو میانداز شیطان، از جنود شیطان شنیده دیگه، جنود شیطان از خود انسان، گوشون شیطان است، ابزار شیطان است، آلت برای شیطان است، ماورا اوست. قبلن در این تبعیت و عبادت که شرک خفیز از خود به انسو بگذری می شود چی؟ تبعیت از شیطان و عبادت شیطان. حالا اینجا هم شاهد داریم که خدا اینجا عبادت از شیطان گفته. بله، شاهد قرآنی داریم با کمال صراحت که اصلا عبادت می کنه شیطان رو. یعنی حالا من شما را جسارت نمی کنیم در اینجا، در که می داره این جسارت نمی کنیم هم تعارف است، اما خب به هر صورت این به خودم عرض می کنم، این سری اینجور است. خب یعنی کسی که از گفته شیطان، از دعوت شیطان که دعوت نفس خود و اوست تبعیت می کند، به بیان قرآن عبادت شیطان می کند، به شرک در عبودیت چیه؟ گرفتار است، شرک خفی منتها. خب یاسین 60 به 61، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. دو آیه است، 60 و 61. حالا اینجا در تحلیلی که من عرض میکنم خوب دقت بکنید که اون مقصودمون را نتیجه بگیریم. خدا میفرماید که بنی آدم، فرزندان آدم، من شما پیمان نبستم. این پیمان جایی در جا که پیمان را بستن، حالا یه خورده یه پرده بگذاریم همونجاست، فعلا از ما محجوب و ما از اون محجوبیم. جایی که پیمان را اونجا بستن برای عبودیت و توحید در عبودیت، همون زر. خدا در اینجا گفته نگفتم که عبادت از شیطان نکنید، معلوم است منظورش از عبادت چیه؟ همونه که میکنه، همون اطاعت. منظور چیه؟ عبادت. دیگه بلنشن نماز خوندن برای شیطان که نه، اینکه نبوده شیطان. خدا اینجور که بنی آدم را خطاب قرار میده الله تعالی، که معلوم است که این تبعیت شیطان را عبادت میداند، به این شرک در عبادت هست، شرک خفیست. این نهولکم عدو و مبین، با شما پیمان بستن واقعی به او عبادت نکنید. چی میشود برای سالکی که خدای نکرده اینجور گرفتاری دارد؟ او چگونه میتواند به خدا بگوید در حالی که عبادت از شیطان میکند که تو را میخواهند؟ خیلی درنده میشه قضیه کرده را مثلا تحلیل میکنه، باز میکنه قضیه چقدر میشه. اون وقت حالا از دوستان گاهی میان با من درکی میکنن، ولی خب من هر اون حرفی که من خودم دارم به خود منم میگم، هر چی میکنیم فایده نمیکنه، در راه به جای نمیبره، روشن راه به جایی نمی شود بود. مرجوم میکنم راه به جایی چیه؟ نمی شود بود. گفتم این حرفی که به خود من میگم به عنوان دردر، حرف دل من هست که به خود من میگم، منم اون حرف را میگم. چه باید کرد؟ اما خب روشنه چه باید کرد؟ باید عبادت شیطان نکرد. عبادت اگر واقعا میخوام او را میخوام، پرستش از او میکنیم، دیگه این شرک به این بدی، به این افتضاح و رسوایی به اصطلاح حالا خود شیطان هست. و انه بدونی و این که گفتم از من عبادت بکنید هازا سرات و مستقیم سرات و مستقیم که به من میرساند این است شیطان مطرح بشه نمیشه. خب اینجا با شیطان منتها معبود شیطان است. باز اون دو آیه را کندم این الله لا یفرو ان یشرک به بیارد اینجا چه معبود نفس ما باشد چه معبود شیطان ما باشد ترمینی بکنند این الله لا یفرو ان یشرک به اون را هم بیارد. خب مثلا در تایید این مسئله سوره ابراهیم آیه 44 در تایید این مسئله که تبعیت از شیطان عبادت شیطان است آیه دیگر حضرت ابراهیم سلام الله علیه به اون عموش آذر که در قرآن به لفظ پدر به او خطاب کرده یا عبته عموی حضرت ابراهیم بود پدرش نبود و پدر واقعیش هم نبود به او میگوید که حضرت ابراهیم اون وقتی سلام الله علیه او را دعوت میکنه به سوی خدا میگوید که یا عبته لا تعبد شیطان اون که قبول نمیکرد آذر که قبول نمیکرد میگه که پدر شیطان را عبادت نکن. خب حاضر هم اینطور نماز را شیطان نمیخوند همون دفاعت این که اقواعات شیطان را در درون خودش گوش میکرد اون را میگی تو چیکار میکنی الان تو عبادت شیطان میکنی یا عبت لا تعبد شیطان شیطان را عبادت نکن این شیطان کانل رحمان احسی یا شیطان استیسیانگر است در مقابل رحمان تو میخوایی به سوی رحمان بری و عبادت اصیل رحمان با حرکت به سوی رحمان نمی سازد. خب این یک مرتبه دیگر مرتبه از شرک خفی بود که من فعلا به صورت مرتبه سیلبون گفتم